الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 184، سطر 17. و یحکمون و ان الملک لله و لا حول و لا قوه الا بالله فکما ان العبد و کل شیء موجود بالله بل شیء بالله کذالک هو قادر بالله مستقل بالفعل بالله. بحث از توضیح امر بین الامرین داشتیم. ابتدا قول به جبر رو و بعد هم قول به تفویض رو رد کردیم تا بتوانیم قول به امر بین الامرین رو بهتر توضیح بدیم. کلامی رو از وضع افاضل آوردیم که کلام پسندیده‌ای بود، ولی در این حال ما دربارش حرف داشتیم، شاید نواقصی داشت که اون نواقص رو میتونستیم برطرف کنیم، ولی شرط کردیم که متعرض مطلبی نشیم. در آخر رسیدن به اینجا که کسانی که در مطالب دقت میکنند اینها حکم میکنند به ان الملک لله، تمام حرفم همین در همین عبارته، در همین جمله کوتاه، ان الملک لله، لام لام اختصاصه، ملک هم مطلقه. از این عبارت در میاد که مالک همه امور خداست. منتها اونطوری که خودش میخواد ملکش رو اظهار میکنه. یه جا کسی دیگر رو اجازه میده تا در این ملک، نه در این ملک، در بخشی از ملک که مورد اجازه است تصرف کنه. یه جا تمام اختیار دست خودشه، به هیچ کس اجازه ورود نمیده، در همه جا کار مالکانه میکنه. اونجا که به عبد اجازه میده فاعل باشه، بلکه بالاتر اجازه میده که مستقل در فعل باشه، باز طوری اجازه نمیده که مالکیت خودش مخدوش بشه. قول مفوضه رو قبول نداره. مفوضه در این محدود خدا رو مالک نمیدونه، خدا رو سلطان نمیدونه. و ما معتقدیم در همین محدوده هم که محدوده فعل عباده، خدا مالک است و سلطان. پس تمام توضیح امر بین الامرین در همین جمله خلاصه میشه که ان الملک لله، منتها با توجه به خصوصیاتی که یه مقدارش توضیح داده شد. بعدم به دنبالش ایشون میگه ولا حول ولا قوه الا بالله، یعنی اون جایی هم که خدا یه مقدار مالکیتش را با اختیار عبد مخلوط کرده، اما نه مخلوط کردن به معنای واقعی، اونجا هم باز اگر عبد کاری انجام میدهد لا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوت از خدا میاد و اونجا هم اراده خدا مخدوش نمیشه، مالکیت خدا خدشه بر نمیداره. پس می توانیم با این توضیحاتی که گفتیم و با این توضیحاتی که ذکر شد، می توانیم جمع کنیم بین فاعل بودن عبد، بلکه مستقل در فعل بودنش و مالک بودن خدا، بین این دو می توانیم جمع کنیم، هیچ منافاتی بینشون نیست. نه جبر رو می گیم که عبد از فاعلیت یا استقلال در فاعلیت بندازیم، نه تبعیض میگیم که در محدوده این مالکیت خدا رو مخدوش کنیم، بلکه بین هما کاملا جمع میکنیم، هم خدا رو مالک میدونیم هم عبد و فاعل بلکه مستقل تفعیل. این میشه جمع بینندگی، منتها اجمالی از جمع بینندگی، و با این دو کلمه ایشون به تمام مطلب اشاره کرده. بعد با فکما توضیح همین دو مطلب رو شروع کرد. آنچه بعد از فکما میگه تشریح همین دو مطلبه که ان الملک لله یکم لا حول ولا قوه الا بالله. توضیحی که شروع میکنه به این صورته، میفرماید همه چیز به خدا موجودند. یعنی اگر افاضه خدا نباشد چیزی موجود نیست، اگر افاضه خدا نباشد فقط خود خدا موجوده، دیگه چیزی دیگه موجود نیست. بلکه بعدش میگه بلکه همه چیز به خدا شیئند. این عبارت نکته داره. معتزله معتقدند که شیئت اشیاء ازلی است و خدا شیئتشون رو جعل نمی‌کنه. همه اشیاء چه بی‌نهایتند ازلاً شیئند، موجود نیستند، ازلاً شیئند و خدا به اون شیئت نمی‌ده، بی‌نهایت هم هستند. یعنی نه تنها عددن بی نهایتن، نوعنم بی نهایتن، جنسنم بی نهایتن، انواعی در مقام شیئیت هستند که در وجود نیامدند، شاید در آینده بیان، شاید در عوالم بعدی بیان. اجناسی هم همچنین. ما فکر نکنیم انواع منحصر است در انواع نباتی و حیوانی که یا جمادی که در این دنیا و در این عالم موجود میشند. انواع دیگری هم داریم که به ذهن ما نمیرسه، بعد که موجود شدن اگه بودیم میبینیم، میبینیمشون و میفهمیم که اینها هم بودن. حالا به کار نداریم به اینکه حرفشون درست غلط، داریم حرفشون نقل کنیم. پس اجناسی بی نهایت داریم، انواعی بی نهایت داریم، افرادی بی نهایت داریم، همه به عنوان شیئیت در ازل هستن، در ازل شیئن و ثابتن، هیچ خدا درشون دخالت نداره. و این عجیبه، هیچ خدا در شیئیت اونها و ثبوت اونها دخالت نداره. کاری که خدا میکند این است که به این اشیاء ثابت وجود میبخشد و هر کدوم که دلش بخواد و اشیاء موجود میشه. گروهی رو توی این عالم موجود میکنه، شاید اگه عالم بعدی باشه گروهی رو در عالم بعدی موجود کنه. کاری که خدا میکند وجود دادن به این اشیاء بی نهایته که همه ثبوت دارن، نه ثبوتشون رو خدا داده نه شیئیتشون، فقط وجود به اونها میده. وقتی وجود میده ظاهر میشه. ایشون میفرماد که شیئیت اشیاء به اجزا هست. از متدل از بیخ باشه که اشیاء رو ازلی میدونن، بی نهایت میدونن، میگن که خدا در اونها دخالتی تصرفی نداره، فقط بهشون وجود عطا میکنه. این حرف باطله. وجود رو خدا عطا میکنه، شیئیت رو خدا عطا میکنه، ثبوت هم که با وجود فرقی نمیکنه. این یه بیان بود برای بل شیئون بالله که میخواد متذره رو رد کنه. یه بیان دیگه هم اینه که اصلا کاری به معتزله نداشته باشیم، همینطوری بیام رسیدگی کنیم موجودات. موجودات دارای شیئیت هم دارای وجود هم، شیئیتشون اسبق است از وجودشون، چون قابل وجود است و هر قابلی جلوتر از مقبوله ولو رتبتر. خب حالا اگر وجود رو به خدا نسبت دادیم، اون قبل وجود هم که قابل و شیء قابل و شیء باشه، اون رو به خدا نسبت میده. کاری هم نداریم که معتزله چی گفته، خودمون داریم مطلبی رو بیان میکنیم. عبارت رو دو جور میتونیم نقل کنیم، هم ناظر به معتزله قرارش بدید، هم مستقل ملاحظهش کنیم ببینید که هر موجودی رو شما نگاه کنید هم شیعیت داره هم وجود داره. بعد بگیم نه تنها وجودش خدا داده، شیعیتش هم خدا داده. حالا چطوری شیعیتش خدا داده؟ فلاسفه میگن، فلاسفه اصالت وجودی میگن وجود بهش داد شی شد، با همین جل وجود شی هم جل شد. لذا ابن سینا رو میبینید که میگه خدا مشمش رو مشمش قرار نداد، بل اوجده ها، یعنی ایجاد شد مشمش انجام موجود شد، نه اینکه اون مشمشیت رو بهش بده، اون شیعیت رو بهش بده، وجود رو بهش داد و این شیعیت هم حاصل شد. فرقی نمی کنه چه خدا مشمشیت رو جعل کند، چه وجود رو جعل کند و در پناهش مشمشیت جعل شود، ادای ها مشمشیت مشمش به خداست، همونطور که وجود او به خداست. پس حرف فلاسفه رو بگیرید، حرف معتزله رو بگیرید، هر چی بگیرید، حقیقت این است که خدا وجود اشیا رو میدهد، خود اشیا رو هم میدهد، اما دادن اشیا چه جوریست اون دیگه مسئله دیگریست. مستقیم اشیا رو میدهد بنابر قول اصالت ماهیت، یا وجود میدهد چه در پناه وجود به وجود میآید موجود میشود، اینم بنابر قول اصالت وجود. هر چی هست بالاخره همه چی به خداست، چیزی از محدوده فیض خدا بیرون نیست. بعد می فرمایید که قدرت عباد هم به خداست، فاعلیت و بلکه استقلال در فاعلیت عباد هم به خداست، یعنی همه رو خدا داده. اینطور نیست که خداوند به عبد فاعلیت داده باشد، عبد استقلال رو از جای دیگه تهیه کرده باشد، استقلالش هم خدا داده. وقتی خدا میده از ملکش دیگه بیرون نیست. اگر عبد میخواد خودش از یه جا تأمین کنه، اون از استقلال خدا، از مالکیت خدا بیرون. خدا سلطنت داره، خدا مالکه، به همه رو خودش داره میده، و وقتی همه رو خودش داد ملکش خدشی بردار نمیشه، سلطنتش هم همینطور. بعد میره سراغ مشیت عبد. استقلال در فعالیت عرض میکنه. وجود خدا به این عبد داده، او را فاعل قرار داده و بعدم بهش اراده داده، با دادن اراده او رو مستقل کرده. ببینید مستقل به این صورت، نه اون مستقلی که مثل خود خدا مستقل بشه، مستقل دادنی غیر از مستقل بودنیست. خدا مستقل می باشد و عبد رو مستقل قرار می دهد، این مستقل قرار می دهد غیر از این است که مستقل باشد. نمیگیم عبد مستقل هست، میگیم خدا عبد رو مستقل می کند. این که میگیم مستقل می کند استقلال دادنی است، استقلال دادنی غیر از استقلالی که دارد. خود خدا استقلال داره، عبد مستقل می کنه، این استقلال و اون استقلال خیلی فرق می کنه. اون استقلال ذاتی، این استقلال عطایی خیلی با هم فرق داره. فکر نکنیم که این استقلالی که به عبد داده شده استقلالی که خود خدا داره، اون اصلا دادنی نیست. استقلالی که خود خدا داره دادنی نیست. تا استقلال دادنی بشه دیگه از اون حالت استقلال خدایی در میاد. مثل که خدا بخواد برای خودش شریک قرار بده، اصلا ممکن نیست خدا برای خود شریک قرار بده. چون شریک میشه ممکن، شریک میشه فعل، من دیگه نمیتونه شریک خدا باشه. حالا یه شریک از یه جا دیگه بیاد خدا قرارش نده، اون حالا باید یه جور دیگه ردش کنیم. ولی خود خدا برای خودش شریک خلق کنه اصلا شدنی نیست، چون همین که خلق شد میشه مخلوق، مخلوق دیگه شریک خالق نمیشه. این مثل استقلال هم مثل همینه که خدا استقلال بده، مثل استقلال بده، مثل که شریک برای خودش خلق کنه. حالا شریک خلق شدن ممکنه ولی استقلال دادن ممکنه نیست. میخوام از این جهت عرض کنم مثل همت که وقتی خدا چیزی رو خلق میکنه دیگه اون مثل خود خدا نیست، استقلالی هم که میده مثل استقلال خدا نیست. بعد ایشون میاد سراغ مشیت. میگه عبد مشیت دارد، واقعا مشیت دارد، نه که به خیال مشیت داشته باشه. اشاعره طوری حرف میزنن که انسان خیال میکنه مشیت داره، در واقع مجبوره، کارم خودش انجام نمیده، خدا انجام میده. انسان گمان مشیت میکنه، واقعیت مشیت برش نیست. ایشون میگه نه، واقعا مشیت داره، گمان نیست، واقعا اراده میکنه، منتها ارادش در طول اراده خداست. یعنی خدا به مشیتش به او مشیت داده، خدا به مشیتش به عبدش مشیت داده. پس مشیت عبد مشیت الهی است. قاضی سعید اینجا ترقی میکنه، در اون قسمت های قبل میگه قادرون بالله، نه قادرون به قدرت الله. از اول میگه قادرون بالله، در مشیت میگه مشیت دارد به مشیت الله، بعد ترقی میکنه میگه بل بالله. در قدرت اینو نمیگه، در مشیت میگه. قدرت این ذاتیه، چه بگه قادرون به قدرت الله، چه بگه قادرون به الله، فرق نمیکنه، اون این ذاته. بنابراین لزومی نداره بگه قادرون به قدرت الله بعدم بگه بل بالله، تکرار میشه. اما مشیت این ذات نیست، مشیت رتبش بعد از ذاته. اول میگه که عبد به اونی که بعد از ذاته مشیت پیدا کرده، بعد با توجه به این که اونی که بعد از ذاته باز به خاطر خود خداست، با عطای خداست، میگه که نه خیر، بگیم عبد به خود خدا مشیت پیدا کرده، یعنی با عطای الهی. این عطا را نسبت بدیم به خود خدا، نسبتش نداریم به مشیت، چون نسبتش بدیم به مشیت، مشیت از کجا آمده؟ مشیت خود خدا و از جانب خدا آمده. پس ترقی میکنه و میگه نسبت بده این مشیت عبد رو هم به خود خدا، نه به مشیت خدا. به مشیت خدا نسبت بده ایبی نداره، ولی برو بالاتر به خود خدا نسبتش بده. در ارادم همینطور دیگه، لازم نیست من اینو عرض کنم، در ارادم همینو میشه، چون ارادم مثل مشیته، این ذات نیست. مشیت و اراده رو فلاسفه این ذات میگیرند، این گروه که قاضی سعید هم در اونها داخل این ذات قرارشون نمیدن، میگن صفات فعلا بیرون از ذات. خب این نظریه ایشون، بعد با کمک این نظریه نظریات خاص و باطل میکنه که وقتی هستمون رو چلا از میکنه، ابتدا تحقیق نظر خودشون میشه، بعد که نظر خودش رو به تحقیق گفت میگه که لا ان القدره مسلوبتان ان العبد، که قول جهمیه است، دیگه وارد میشه در قول خاص و قول اونها رو یکی یکی به اشارتا رد میکنه. صفحه 184 سطر 17 و یحکمون از زمین برمیگرده به اون خائزون فیلوت یا جهاز البحر العمیق که در جلسه قبل همه رو خونده، حکم میکنن به این که الملک لله ولا حول ولا قوة الا بالله. این همه توضیح دادم، دیگه باز دوباره بخوام توضیح بدم تکرار میشه. فکما ان العبد و کل شیء موجود بالله، اول عبد میگه چون بحث ما در عبده، بعد میگه فکر نکن این حکمی که من میکنم اختصاص به عبد داشته باشه، در همه موجودات هست. اینا میگه و کل شیء و کل شیء، فکما ان العبد و کل شیء موجود بالله، بل شیء بالله که توضیح دادم، کذالک هو، یعنی کل شیء یا عبد، قادر بالله، البته هو به عبد برگرده چون اشیاء دیگه معلوم نیست قدرت رو داشته باشن، اگرچه صدرا معتقد است که همه اشیاء قدرت دارند، منتها هر شیء در حد وجود خودش قدرت داره. اگه اینطور بگید کذالک هو رو به کل شیء برگردونید، اگر نه بحث صدرا رو قبول ندارید یا شک دارید، هو رو در کذالک هو به عبد برگردونید. کذالک هو قادر بالله مستقل بالفعل بالله مستطیع بالله، قدرتشو استقلالشو استطاعتشو همه رو خدا داده، ولی استقلالی که عرض میکنم با استقلال خدا یا حتی با ملک و سلطنت خدا منافات نداره. شائن، شائن اسم فاعله، ضمیرش هم به عبد برمیگرده، عبد صاحب مشیت است، لما یشاء یعنی اراده میکند آنچرا که میخواهد، عبد اراده میکند آنچرا که میخواهد، منتها به مشیت الله. به مشیت الله یعنی چی؟ یعنی به مشیتی که خدا در ازل داشته و عبد رو صاحب مشیت آفریده، یا به مشیتی که همراه مشیت عبد داره میاد. مسلماً دومی، نه اینکه خداوند فقط مشیت داشته که عبد رو صاحب مشیت قرار دهد و بعد رهایش کند، بلکه مشیتی که عبد رو صاحب مشیت قرار داده و این مشیت رو همراه مشیت عبد هم آورده، که به همراه اینکه عبد داره مشیت صاحب مشیتشو اعمال میکنه، خدا مشیتی طبق او دارد. اگر خدا مخالف او مشیت داشته باشه، عبد نمیتونه کاری انجام بده. خدا چون اراده به عبد داده، مشیت خودش رو خلاف او قرار نمیده، مگر اونجا که بخواهد تفضلی کند عبدی رو از معصیتی مانع شود، اونجا مشیتش منافی مشیت عبد قرار میده، اونجا که عبد باید برسد، اونم تفضله. شائن لما یشاء، عبد آنچه را میخواهد خودش میخواهد، منتها به مشیت الله بل بالله. مرید لما یری، عبد آنچه را که اراده میکند خودش اراده می کند، اما به ارادت الله بل بزا. این همه توضیح دادن دیگه، شاید خوندن متن هم لازم نبود. لان القدره ورود در رد اقوال خصم، ما برای عبد قدرت قائل شدیم و استقلال در اعمال قدرت، منتها استقلالی که معناش کردیم، اما گروهی برای عبد قدرت قائل نیستند. گروهی برای عبد قدرت قائلند، استقلال قائل نیستند، مغلوبیت قائلند. گروهی برای عبد قدرت قائلند، ولی قدرت بعیده ای از فوق این قدرت رو تنظیم میکنه، معتقدن قدرتی از فوق اینو تنظیم میکنه، اونام در واقع برای عبد قدرت استقلالی قائل نیستن. فلاسفه این چنین هم دیگه، فلاسفه میگن عبد فاعل قریب، خدا فاعل بعید، یعنی از دور خدا داره این عبد رو کنترل میکنه و تنظیم میکنه کاراشو، پس اونام برای عبد قدرت قائل نیستن، استقلال قائل نیستن. اونا میگن خداوند با اراده خودش ایجاب میکند کارهای عبد رو، بعد میشه فاعل موجب، پس قدرت از عبد میگه. ما اینو قبول داریم. اون کسی که میتواند قدرت به عبد عطا کند، میتواند استقلال عطا کند، همونطور که عطای قدرت به ملک او آسیب نمیزند، عطای استقلال هم مالکیت رو مخدوش نمی کند. وحشت از این نداشته باشید که به عبد استقلال در قدرت بدید. داریم امر بین الامرین فقط توضیح میدیم، تبیین میکنیم فقط، ولی استقلال فعلا نشد. بله، الان فقط داریم مطلب رو تبیین میکنیم. ایشون گفت من خیلی مطالب نخواهم گفت، بعدم شروع شد فقط به طرح بحث، استدلال نشون نمیده. الان دنبال استدلال نباشید، حرفا رو داری میزنه. حالا تو مباحث بعدی که میخواد امر بین الامرین رو تصحیح کنه و توضیح کامل بده، اون وقت منتظر باشه ببینیم چی میشه. الان اینجا فقط داره ادعا میکنه، الان در اینجا داره ادعا میکنه و مطلب رو تبیین میکنه، خوبم تبیین میکنه، منتهای استدلال رو ارائه نمیده. باید بعدم ببینیم چه میکنه. اگه استدلالی آمد اینا رو میپذیریم، استدلال نیامد دنبال استدلال میریم، شاید خودمون بتونیم درستش کنیم. نتونستیم درست کنیم، در بوته امکان میذاریم، تونستیم رد کنیم رد میکنیم. فقط در صورت اینها رو منکر میشیم که بتونیم رد کنیم. اگر نتونستیم رد کنیم، لااقلش اینه که به قول ابن سینا در بوته امکان میذاریمش، کاری بهش نداریم.
خودمون که درست
کردیم،
ایشون که
همه رد میکنه
خودش
چیکار
کرده؟
اولی که درست
کرده خودش
چیکار کرده؟ بله، حالا سب کنید، همیشه روشن میشه. من یه خورده باید با پروا حرف بزنم، بی پروا حرف میزنم، اونجا که وارد رد فلسفه میشم شما تحمل نمی کنید. اگه با پروا حرف بزنم، خود با احتیاط حرف بزنم، شاید یه مقداری از حمله شما مسئول بمونه. اونجا که ایشون به فلاسفه میپردازه، شما جبه میگید. منم تصمیم ندارم که بگم حق با فلاسفه است یا با قاضی سعید. کلام ایشون میخونه دیگه، بقیه‌اش رو خود شما واگذار میکنم. تا جایی هم که ممکنه از ایشون دفاع میکنم. اونجا که حقا به فلسفه میده، از ایشون دفاع میکنم. اونجایی که فلسفه رد میکنه، باز از ایشون دفاع میکنه. علتش اینه که کتاب ایشون داریم میخونیم، باید کتاب ایشون رو جا بندازیم. حالا هرچی هست، یه جاها واضحه که دیگه من نمیتونم همینطوری رد شم، برمیگردم یه جواب میدم. اونجا که دیگه واضح نیست، همجا واگذار میکنم به خودت.
حالا
ساده میخوام بیشتر از این وارد بشم، دیگه این تفسیر کتاب نیست. این کتاب میخوام بخونم. لا ان القدرت مسلوبتون ان العبد بالکلیه یحکمون به این مطلب. اون کسانی که در بحث عمیق شدن، یحکمون به این مطالبی که گفتیم. لا ان، یعنی لا یحکمون به این که قدرت مسلوب است ان العبد بالکلیه. اصلا برای عبد غالب قدرت نیستن، کما زعمت الجهمیه. چرا در افراد دقیق قول جهمیه رو نمیگوین؟ مخالفت البدیهت العقلیه و شریعت الالهیه، چون با دو چیز مخالفه. قول اینها هم با عقل بدیهی نمیسازه، هم با شریعت الهی نمیسازه. با یکی از اینها نسازه کافیست که رد بشه، تا چه برسد به اینکه با هر دو نسازد. ولا انها هنا قدرته، قول اشعره رو قبول نداریم که میگن ها هنا این در باب عبد دو قدرت وجود دارد. یکی که قدرت خداست، قدرت غالب است. دومی که قدرت عبد است، قدرت مغلوب است. که هیچ وقت این قدرت نمیتواند تأثیر گذار باشد، همیشه مغلوب. پس به منزله اینه که وجود نداشته باشه، وجودش به منزله عدمه، چون بی اثره. ایشون میفهمد لاستلزام القول به ظلم و الاسمیت، چون این قول مستلزم دو تا تالیفاسته. یکی این که خدا ظلم کند، خب با قلبه کردن همیشه قالب بشه بر عبد، عبدم هر کار دلش میخواد بکنه خدا نظر. یعنی شریک قوی همیشه به شریک ضعیف زور بجه، همونی که امام نشد لازمش ظلمه. دوم لازمش اسمیته. یعنی شما دو تا قدرت قائل میشید، یکی رو مغلوب میکنی یکی رو غالب. ما دو تا قدرت قائل میشیم، یکی رو مفیض میکنیم یکی رو مفاس. ما دیگه قائل به دویت نمیشیم، قائل به اثنییت نمیشیم. یکی مفیض میشه یکی مفاس، که اون مفیض دائما همراه این مفاس هست و این مفاس داره کنترل میکنه. این دیگه دوتا نمیشه. یعنی مثل متکی و متکا دوتا قائل نیست، یکی دیگه تمام تکیهش به دیگری است. ما قائل به اثنییت نمیشیم، ولی شما قائل به اثنییت میشید. مثل این که دوتاست، همیشه یکی بر دیگری پیروزه. پس قول به جب قول به اثنییت هم هست. چون ببینید اگر غالب و مغلوب باشه معلوم میشه مغلوبه نتونسته کار بکنه که کنار نشسته، ولی مفیز و مفاز ندارم با هم همکاری میکنم، این دویت نمیاره. اما اون چه مغلوبه معلوم میشه سرکشی نمیتونه بکنه، سرکشیش هم کرده کار کاری پیش نبرده، مغلوب شده. قول معتزله رو رد نکرد، بعد از اینم بهش نمیپردازه، یا به خاطر این که واضحه که واضحه. قول معتزله شرک، شرک جلیه. یا اون قول رو در والاسنیت داخل کرد، در همین کلمه بل اسنیت داره اون رد میکنه. یعنی اگر قائلین به جب قائل به اسنیت باشن، قائل به قائل متزله که قائل به تفویض، متزله نگی، قائل به تفویض به طریق اولا قائل به اسنیتی. اگر جب قائل به اسنیت باشد، تفویض به طریق اولا قائل به اسنیتی، به اسنیت نجود که از قول جب در بیاد که از قول تفویض در بیاد. بعید نیست که ایشون با همین کلمه اسنیت، اگرچه به ظاهر نظر به رد اشاعره داره، در باطن نظر به رد مفوضه هم داشته باشد. ولا انه هناک علتین موجبتین، این قول فلاسفه رو رد میکنه، فلاسفه مشاع رو که فاعل قریب درست میکنن فاعل بعید درست میکنن، هر دوران علت موجب میدونن، یعنی علت تام میدونن، منتها میگن اون موافق قوی تره و ایجاب میکند، ایجابش به مادون میرسد و مادون طبق ایجابی که از ناهی او آمده عمل میکنه. خب این در واقع جلوگیری از استقلال عبده. میگید قدرت رو به عبد داده، شما فلاسفه میگید خدا قدرت رو به عبد داده، اراده رو به عبد داده، ولی قدرت و اراده رو به سمتی که خودش میخواد داره متوجه میکنه. قدرت و اراده عبد، عبد تقریبا هیچ کار است، هر طرف بخواد قدرت رو متوجه کنه نمیتونه، باید اون طرفی که خدا این قدرت و اراده رو متوجه کرده متوجه کنه. این در واقع استقلال در قدرت و اراده نداره، قدرت داره اراده داره ولی استقلال نداره، چون قدرت و قدرت ارادهش کاملا دست خداست. ما معتقدیم که قدرت اراده دست خداست، اینو قبول داریم، ولی ما استقلال در اراده رو به همون بیانی که گفتیم بر عبد اثبات میکنیم، شما اثبات نمیکنیم. حالا این رفت رو باید معنا کنیم ببینیم، شاید مشکل تر از این باشه. این رفت یعنی هیچ، یعنی هیچ اختیار نداره، اون شاید از این مشکل تر باشه، شاید هم بتونیم اونجا اصلاحش کنیم، بگیم همون مفیز و مفاز. این رفت رو باید بعدم بسیم. الان اینه که دارم میگن حرف مشاعه و هرچه حرف هر کسی که فاعل غریب و بعید درست کنه، حتی اگر کسانی که قائل به این ربطن فاعل غریب و بعید درست کنه، این مشه برشون بارده. چون توجه کنید فاعل غریب یعنی واسطه، نه یعنی آلت. اینو توجه کنید مهمه. واسطه با آلت فرق میکنه. آلت وسیله فعل فاعل است، ولی واسطه خودش فاعل است. ما وقتی وسائط در فیض قائلیم، معتقدیم که کار رو این واسطه به اذن الله داره انجام میده، نه اینکه خدا داره به آلتی که این واسطه از کار رو انجام میده، بلکه این واسطه خودش مستقلا داره کار انجام میده منتها به اذن الله. ما هیچ وقت نمیگیم آلات فیض، میگیم وسائط فیض. آلات یعنی کار رو انجام نمیدن، فاعل به وسیله اینها داره کار رو انجام میده که نمیشن وسیله، مثل ارهی که وسیله کار رو نجات میشه. ما اینا رو وسیله نمیدونیم، واسطه میدونیم. واسطه یعنی کار اینا دارن انجام میدن منتها به اذن الله. فلاسف هم عباد رو واسطه میدونه نه آلت. یعنی چی؟ یعنی علت موجبه میدونه، علت تامه میدونه همزه که اشاره کرد. خب علت تامه قرارش میدن، ولی میگن یه علت مافوقی هست که ایجابی را که این علت مادون داره اجرا میکنه او دیکته میکنه. علت مافوق ایجاب رو دیکته میکنه، این علت مادون این ایجاب دیکته شده رو اجرا میکنه. خب این که در واقع بازم شد جهر. میفهمد این مفسدش مثل مفسد قبله، هم زون توش هست هم اسم میگهد. ولا انه هناک علتین موجبتین، که یکی قریب باشد یکی بعید، چنانچه فلاسفه میگوید لان هذه کد سابقه. یعنی این نظریه مثل نظریه سابقه، مثل نظریه اشاعره است در مفسده، ولو اون جبری رو که اشعری میگوید این نمیگوید، ولی در مفسده هر دو یکسان است. ولا ان اصل القدره کافیه فی ترتیب العقاب دون الاستقلال بها. قول بعضی ها رو که شاید اشعری هم باشن، فیلسوف هم باشن، محدث هم باشن، قول اونا رو دارد میکنه که خدا به عبد قدرت میدهد ولی استقلال در قدرت نمیدهد. بعض افاضل بله اینطور گفت در صفحه 183 صفحه 16 هم گفت و ان اصل القدرت کافیه فی ترتب العقاب و ثواب و اما الاستقلال فقیر و لازم. بله نظر به قول بعض افاضل هم شاید در اینجا داشته باشه که خداوند به عبد قدرت میدهد ولی استقلال در قدرت نمیدهد، و همین قدرتی که به او داده کافیست که بعداً عبد رو مؤاخذه کند که چرا این قدرتت را در فلان معصیت صرف کرد، یا به او ثواب دهد که مرحبا که قدرتت را در فلان طاعت صرف کرد. اصل قدرت مجوز ترتب ثواب و عقاب است، استقلال لازم نیست. ایشون میفهمد اینا درست نیست. عبد اگه مستقل نباشد اصل قدرت روش بدن، ولی استقلال در قدرت ازش میگیرن باز جا نداره ازش مؤاخذه کنه و جا نداره به ثواب بدن. ترتب ثواب عقاب با قدرت تنها توجیه نمیشه، قدرت و استقلال رو با هم میخونه. ولا ان اصل القدره کافیه فی ترتیب العقاب دون الاستقلال بها، یعنی همون اصل قدرت کافیست، احتیاج به استقلال بها یعنی استقلال به قدرت نداره، بها به قدرت برمیاد. چرا اصل قدرت رو کافی نمیدونیم استقلالم رازه میدونیم، یا چرا اصل قدرت رو که اجازه میدیم به عبد داده شود استقلال رو هم اجازه میدیم که به عبد داده شود. جهتش اینه که همونطور که دادن قدرت به عبد به مالک بودن خدا خدش وارد نمی کنه، دادن استقلال هم به عبد سلطنت خدا رو محدود نمی کنه. لأن الذي اعطى القدرة لا يضر بسلطانه اعطاء الاستقلال سواء بسواء، کسی که قدرت رو داده ضرر به سلطنتش نمیزند که استقلال رو بدهد، سواء بسواء یعنی درست مانند قدرت دادن. همونطور که اصل قدرت دادن ضرری نمیزد، استقلال دادن هم ضرر نمیزنه. چون توجه کنید چه نوع قدرتی داده میشه، چه نوع استقلالی داده میشه. استقلالی که قدرت الهی همراهش هست و هر لحظه میتواند که حد و سمتش را عوض کند اگرچه نکند. این چنین استقلالی، این چنین قدرتی مضر به موتی قدرت استقلال نیست. خب استقلال در قدرت دو تا مشکل به وجود میاره. این دو تا مشکل رو هم ایشون میفهمد موجود نمیشه. چون اگه توجه کنیم که این استقلال چه نوع استقلالی است، دیگه شبهه برامون پیش نمیاد. یک مطلب این است که گفته شده عظمت الامور به یده تعالی، استقلالی که به عبد داده می شود با این قاعده منافات نداره. چون استقلال رو بنا کردیم که چه نوع استقلالی، این منافات نداره با این که زمام امور در دست خدا باشد، حتی زمام این استقلال و زمام قدرت مستقل به او هم می تواند دست خدا باشد. پس زمام همه امور دست خداست، حتی زمام قدرت عبد، حتی زمام استقلال عبد، به بیانی که گفته شد. پس منافاتی نیست که استقلال به عبد داده شود و در این حال زمام امور دست خدا باشد. استقلال معنا کردیم دیگه. ببینید یعنی خداوند در کاری که عبد اراده کرده دخالت نکند، نه نتواند دخالت کند. این میشه استقلال عبد. این میشه استقلال عبد که خدا در کارش دخالت نکنه. چیزی که
بهش داده دخالت نکنه،
بهش داده دخالت نکنه. نه، عطایش عرض نمی کند، اجرایش عرض می کند. استقلال خدا داده، خب این استقلال چون خدا داده دخالت کرده و داده. بعد این استقلالی که بلاخود به قول شما هر لحظه داره وجودش تجدید میشه، اجرا باید بشه. در اجرایش خدا دخالت نمی کنه، نه در دادنش. دادنش خوب خدا میده. فاعل این استقلال خداست، دهنده این استقلال و مفید این استقلال خداست. لحظه به لحظه هم داره این استقلال به عبد میده، اما این استقلالی که داده شده باید اجرا بشه. در اجرایش خدا دخالت نمیکنه، دست خود عبد داده، قدرت رو داده، استقلال داده، در اجرا اینها، در اراده هم داده، در اجرایش خود دخالت نمیکنه. میتونه دخالت کنه، همراهش داره میاد، هر جام بخواد دلش میبنده، اما نمیکنه. استقلال به این معنا. وقتی داریم استقلال رو معنا میکنیم، دیگه با اون استقلال خود خدا فرق میکنه. این چنین استقلالی با کون عظمت الامور به یدی تعالی منافات نداره. این تقریبا تأکید میکنه که عظمت الامور دست خداست، که میدهد، میتواند جلوگیری کند، نمیکند، همش دست خود خداست. این اشکال اول بود که جواب داریم. ولای و نافیزاله، یعنی این استقلال عبد منافات ندارد که عظمت الامور به یدی تعالی باشد. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که خداوند در ملک خودش هر چه بخواهد اجرا میکند. این عبد چه کار است که بخواد در ملک خدا دخالت کند؟ اون اشکال قبلی این بود که جلوی دخالت خدا گرفته شده. جواب دادیم نه، از ائمه امور دست خداست و دخالت خدا منعی پیدا نکرده، خدا هر چه دلش میخواد میتونه دخالت کنه. این اشکال دوم اینه که عبد چرا داره دخالت میکنه تو ملک خدا؟ جواب اینه که جوری داره دخالت میکنه که اسمش دخالت نیست، خود خدا اجازه داده که این کارا رو انجام بده، این اسمش دخالت نیست. پس لازم نمیاد که عبد در ملک خدا نظریه خودش رو اجرا کنه و دخالتی کرده باشه و کاری انجام داده باشه، در صورتی میتونه دخالت کرده باشه که طبق نظر خدا کار نکنه، طبق خواسته خدا کار نکنه، اون وقت دخالت کرده. ولی یلزم منهو، لازم نمیاد منهو یعنی از این که به عبد این چنین استقلالی دادیم، که لازم نمیاد که عبد مستقل باشد به فعلش دون الله تعالی، دون الله، که عبد مستقل در فعل باشد و خدا هیچ دخالتی نکند، او دخالت کند در ملک خدا. تعالی الله من ان یجری فی ملکه الا ما یشاء، این اجازه نمیده که در ملکش چیزی انجام شود جز آن چیز خودش میخواهد. پس اون کار عبد رو هم به نحوی خودش خواسته که اجازه داده انجام بشه. این چنین استقلالی عرض کردم نه خروج از ید قدرت خداست و نه دخالت در ملک خدا، خروج از قدرت خدا نیست چون عزمه امور دست خداست، حتی زمام این امر هم دخالت در ملک خدا نیست چون این چنین نیست که خداوند در ملک خودش کسی رو راه بدهد که مزاحمش باشه، اون که راه داده شده کسی که در پناهشه نه مزاحمش. این چنین دخالتی دخالت به حساب نمیاد. تا اینجایشون قول خاص رو هم رد کرد، قول خودش هم اشاره کرد، حالا میخواد وارد توضیح امر بین الامرین بشه. میگه بهترین راه اینه که ما این امر بین الامرین رو توضیح بدیم، ببینیم چیه، چند قولی رو که گفتن بعد مطرح کنیم، ببینیم کدام حق کدام ناحقه، که انشاءالله باید بزنیم شاره جلسه آینده.